السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهرا سلام الله علیها. کلام در این ابر تاسع در کفایه بود که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در این امر متعرض این نکته میشه که آیا حقیقت شرعیه ثابت یا ثابت نیست. و ثمره این بحثم این است که اگر این الفاظ در قرآن کریم یا در لسان مبارک خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله و سلم به کار برده شد، حمل بر معانی جدیده و مستحدثه میشه یا حمل بر معانی لغویه میشه. خب قبل از آنی که وارد در این ثبوت حقیقت شرعیه، قدلش، ثمرش، اقوال و اینها بشیم، ذکر چند تا به حساب نکته مقدمه لازمه. مقدمه اولا این است که مقصود از حقیقت شرعیه در اینجا این نیست که این الفاظ در لسان مبارک نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله زیاد استعمال شده به حدی که وضع تعینی پیدا کرده، یا نه به دست شخص مبارک، دست مبارک پیغمبر گرامی اسلام وضع تعیینی پیدا کرده، این نیست. مراد از حقیقت شرعیه عامه، از این که کثرت استعمال باشه در لسان مبارک نبی اسلام، نبی مکرم اسلام، که اینقدر در لسان مبارکش استعمال شده که وضع تعینی پیدا کرده، یا نه در لسان مبارک پیغمبر گرامی اسلام مثلا 30 دفعه استعمال شده ولی در لسان تابعین مثلا 200 دفعه استعمال شده. مجموع لسان تابعین و لسان شارع مقدس هر دوتا اینقدر زیاده که وضع تعینی پیدا میکنه، اینم کافیست برای ما، یا نه اصلا وضع تعینی نداره، وضع تعینی داره. وضع تعینی هم به دست مبارک خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله نبوده، بلکه در اون زمان این الفاظ از معانی قدیمه به معانی جدیده نقل داده شده. عرب اون زمان صلات اگر قبلا به معنای دعا بوده، بعد این را نقل دادن به معنای همین مرکب شرعی. برای چی آقا؟ خب این چه ربطی به حقیقت شرعیه داره؟ میگیم چون با صحبت ما روی لفظ حقیقت شرعیه که نیست، صحبت ما این است که اگر این الفاظ در لسان مبارک پیغمبر گرامی اسلام استعمال شد، آیا حمل بر معانی جدیده و مستحدثه میشه یا حمل بر معانی قدیمه میشه، لغوی قدیمه میشه؟ خب این ثمره مترتبه بر همه این وجوهه. اگر ثابت بشه که در زمان پیغمبر گرامی اسلام این الفاظ نقل داده شده به این معانی، ولو به دست پیغمبر گرامی اسلام نبوده، به دست دیگران بوده، باز این کافیه برای این که این مدعایی که ما داریم و ثمره‌ای که ما می‌خوایم مترتب بکنیم بار بشه. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که ما یک حقیقت شرعیه داریم، یک حقیقت متشرعه داریم. حقیقت متشرعه یعنی این الفاظ در لسان مبارک ائمه معصومین علیهم السلام و متشرعه به این معانی جدید استعمال شده. هیچ کس شبهه نداره که اگر امام صادق علیه السلام میفرماید الصلاة خیر و موضوعن من شاء استقل و من شاء استکثر، این صلاة یعنی دعا، چون این صلاة که یا زکات یا حج یا صوم اینا در زمان صادقین سلام الله علیه ما به بعد قطعا وضع تعینی پیدا کرده و ظهورش در معانی جدیده. بلکه روز چهارشنبه عرض کردیم لا یبعد که بگیم بعضی از این الفاظ مثل صلات در آخر دوران حیات نبی مکرم اسلام و در زمان مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه ما قطعا به معنای جدید وضع تعینی پیدا کرده، به خاطر اینکه این صلات یومیاً مرات تکرار می شده در نزد خلاصه مسلمان ها که اون همه جمعیتشون زیاد بوده. ایدا اونی که محل بحثه این است که آیا این الفاظ در زمان پیغمبر گرامی اسلام شارع مقدس به معنای جدید بوده یا به معنای قدیم بوده، این محل نزاع و بحثه. این مقدمه دوم. مقدمه ثالثه این است که وضع تعیینی به دو جور امکان داره تحقق پیدا بکنه. یک جور این است که تصریح بکنه واضع، بگه وضعت و لفظ صلات را برای این معنا، بگوید اسم این بچه ما احمد گذاشته، این میشه وضع تعیینی به تصریح. یه وقت ممکنه این وضع تعیینی به تصریح نباشه، به نفس استعمال باشه، مثل این که خداوند سبحان یک اولادی به آدم داده، بعد میره پرو پدرش میگه بابا بچه ما به دنیا آمد، میگه احمد آقا را بده اذان تو گوشش بخونم. این که میگه احمد آقا را بده اذان تو گوشش بخونم، میخواد به وسیله این استعمال اسم احمد را هم برای این بچه بگذاره، که اینجا مدلول مطابقیش وضع نیست، مدلول التزامیش وضعه. خب میگه آقا شما که احمد آقا را میگی بده، مردم چه میدانن که تو میخوای اسم این احمد بگذاری؟ آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماید این استعمالی که میخواد به وسیله این وضع درست بشه قرینه میخواد، منتها فرق بین این قرینه با قرینه باب مجاز اینه که در باب وضع به استعمال وقتی میگه احمد را بده ببوسم، این قرینه میاره که من حکایت میکنم از همین بچه به وسیله این لفظ احمد، قرینه میاره برای این که حاکی و دال بر این معنا نفس این لفظه. ولی در باب مجاز قرینه میاره برای این که این قرینه دلالت بر معنا بکنه. وقتی میگه رأیت اسدن فی الحمام، فی الحمام دلالت میکنه که از اسد رجل شجاع استعمال شده، اراده شده، نه این که عرضم به حضور شما فی الحمام دلالت بکنه که دال فقط لفظ اسده، نه، دال فی الحمامه، حاکی در باب مجاز فی الحمامه، بخلاف این وضعی که میخواد به استعمال ثابت بشه، اینجا حاکی نفس لفظ دال نفس لفظ. به این استعمال که میخواد به وسیله این وضع ثابت بشه ایراداتی شده، بعضی از این ایرادات ثبوتی است، بعضی از این ایرادات اثباتی است. یکی از ایرادهای ثبوتی ایرادی است که مرحوم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه گرفته. محقق نائینی ایرادش اینه، میفرماید استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنا، لفظ را در معنا فانی میکنه. فنا یعنی ندیدن، فانی شد یعنی از بین رفت. بعضی ها خیال میکنن لحاظ عالی خودش یک نحوه لحاظه، این غلطه. لحاظ عالی یعنی عدم اللحاظ. حقیقت استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنا، که به وسیله این لفظ میخواد متکلم معنا را در ذهن مخصام حاضر بکنه، اختار بده، و خودش از لفظ غافله، لفظ را اصلا لحاظ نمی کنه. مقوم استعمال عدم لحاظ لفظه. از اون طرف مقوم وضع چیه؟ لحاظ نفسه. وقتی که شما میخوای بگی این لفظ صلات را برای این معنا وضع کردم، یعنی باید به لفظ صلات نگاه بکنه، به معنای صلات نگاه بکنه، لحاظ بکنه، وضع بکنه. چرا؟ چون وضع یعنی حکم. حکم بدون تصور موضوع و محمول نمیشه، بدون لحاظ موضوع و محمول نمیشه. لذا آقای نائینی فرموده است، جناب آقای آخوند، اگر شما بخواید بگی وضع تعیینی به وسیله استعمال ایجاد بشه، این معناش این است که در آن واحد لحاظ عالی و لحاظ استقلالی نسبت به لفظ جمع بشه. یعنی در آن واحد لفظ هم لحاظ بشه و هم لحاظ نشه، و جمع بین لحاظ عالی و استقلالی، لحاظ و عدم لحاظ در آن واحد محاله. اضافه فرموده جناب آقای آخون، اصلا این معنایی که شما فرمودید چه بسا ممکنه وضع به دلالت الالتزامی به نفس استعمال باشه، این اصلا عقلا معقول نیست. این اشکالیست که مرحوم میرزای نائینی قدس الله روحه به جناب آخوند کرده. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از این فرمایش آخوند دو تا جواب داد. یک جواب این است که فرموده آقا وضع اصلا نفس این استعمال و ابراز نیست، وضع مقدمه بر استعماله. چرا؟ از کجا در میاری جناب آقای خویی؟ چون میفرماید وضع بنابر مسلک ما یعنی تعهد نفسانی، شخص تعهد میکنه، ملتزم میشه که هر وقت این لفظ را نطق کرد این معنا را اراده کرده. خب با ابراز کاری نداره؟ بله، این تعهدش را ابراز میکنه. بنابر مسلک غیر تعهد، بنابر مسلک اعتبار، حالا به هر معنایی باشه، یا اعتبار ملازمه بین لفظ معناست، یا اعتبار تنزیل، یا جعل اللفظ علامتا للمعنای، هر چی که هست، این اعتبار نفسانیه. بعد این اعتبار نفسانیش را ابراز میکنه. پس وضع مقدمه بر استعماله، او یه امر نفسانیه، غایت الامر ابراز میکنه. حالا ابرازش ممکنه به قول وضعتو باشه، ابرازش ممکنه به استعمال باشه. این کجا جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استعمالی در آن واحد به وجود آمد؟ از همون دو چیزه، او در نفس، این در مقام تکلم، لذا اصلا به هم ربطی نداره. این جواب اول. جواب دوم، فرموده سلمنا و تنزلنا، گفتیم نه، حقیقت وضع به استعمال. این اشکال شما جناب آقای نائینی، این اشکال مبتنی بر این است که استعمال را حقیقتاً ما افناء لفظ فی المعنا بگیریم. اگر حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا باشه، که یعنی لفظ دیده نشه، که علم یکونه، اشکال شما وارده، چون جمع بین لحاظ عالی و استقلالی لازم میاد. ولی اگر کسی گفت حقیقت استعمال کما هو الحق جعل اللفظ علامتا للمعنا، لفظ را علامت معنا قرار میده. خب اگر کسی لفظ را گفت در استعمال علامت معنا قرار میده، کی گفته لازمه یه وضع عدم تصور لفظه؟ مثل ایمانه که این برچسب و علامت این معنا قرار میده، هم به برچسب نگاه میکنه هم به معنا نگاه میکنه. این چه ربطی به اصلا لحاظ عالی داره؟ چه ربطی به افنا داره؟ و حقم در باب وضع همینه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که مثلا اینایی که فارسن میخوان عربی صحبت کنن، خودشم به عربی مسلط نیست، وقتی میخواد صحبت بکنه همش حواسشه که این لفظی که میاره فارسی نباشه. خب چجور وقتی هی دقت بهش میگه آقا چرا اینقدر کند صحبت میکنی؟ میگه راستش دارم الفاظ تو ذهنم جور میکنم به خاطر این که میترسم لفظ فارسی به کار ببرم. خب این چطور توجه به لفظ نداره؟ بگی نه این استعمال نمیکنه، بسی چیکار میکنه؟ معتاده که استعمال نمیکنه، خواهی نم استعمال دیگه. استعمال یعنی جعل اللفظ علامتا للمعنا، این قوامش به این نیست که لفظ لحاظ نشه. و مخصوصا اینایی که مثلا میخوان فصیح صحبت بکنن، الفاظ قشنگی به کار ببرن، اینا همینطور ناخودآگاه به یک کسی میگن آقا امروز خیلی الفاظ قشنگی، میگه حقیقتش خیلی موقع صحبت کردن حواسم بود، فکر میکردم چه لفظی را بگم. این امر وجدانیه، امر مطابق ارتکازه. حالا خدا رحمت بکنه قدما بزرگان خلاصه روی چه جهتی بوده تو ذهنشون افتاده که استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنا، این خب عرضم به حضور شما حرف با واقعیتی نیست، حرفی نیست که واقعا انسان بتونه مساعدت بکنه. چی رو یکاسه کرد؟ چون در اون اونجا که ثبت این نبود که لفظ لحاظ نمیشه، اونجا ثبت این بود که وقتی که خود لفظ موجود میشه دیگه چه معنا داره انسان بیاد محکیشو تو ذهن بیاره، در جای استعمال میکنه که خود حاکی را نمیشه مستقیما، یعنی خود اون معنا را نمیشه مستقیما ایجاد کرد. وقتی وجود کلی به وجود نوعه، خب خود این در خارج ایجاد میشه دیگه، داعی نیست، یا معقول نیست یا داعی نیست. نه فرمود چه افنا چه علامت در این جهت یک سانه، ولی در ما نحن فی حیث اشکال فرق میکنه. خب این اشکالیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جوابیست که از میرزای نائینی داده. انتقا جواب اولی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داده در سایر استعمالاتم، در سایر معاملاتم همین معنا رو میفرماید که بی اعتبار است و ابراز است. این ابراز است یعنی چی؟ برای چی ابراز میکنه؟ یعنی ابراز میکنه که به مردم بگه من وضع کردم، یا ابراز مقوم وضعه؟ اگه الان یک کسی تو ذهنش این است که اسم بچهش رو احمد بگذاره، ولی هنوز هیچی نگفته، ولی تو ذهنش اینه، میگه من نام گذاشتم رو بچه، یا میگه در ذهنم اینه که این نام رو بگذارم، انشالله تصمیم گرفتم این نام رو بگذارم. اگر ابراز، برای ابراز برای چی میکنی آقای خویی؟ ابراز برای چی شما آوردی؟ اگر قوام وضع و امور انشائی به ابراز نیست، یه ابراز برای چی میاری؟ قرض چی؟ اتفاقا اگر یک کسی توی خونه هیچ کس نفهمید، اونجا ابراز کرد، کسی میفهمه؟ چرا ایشون میفرماید اگر کسی بله؟ یا امیر المؤمنین
خودمون قبلا درد از ورد با خود مصفا درد تفهیم،
من این حرفا رو میزدم، من گفتم قرض از وز تفهیم، من این حرف رو میزدم. خدا منو نیامرزه که من این حرف آقای خویی رو بزنم، و خدا شما رو نیامرزه که به من بد نسبت میدی. البته خدا لطف داره هر دو ما رو میامرزه. چون ببین الان یک کسی توی خونه لحافش روش کشیده، یه دفعه به یاد رفیقش افتاد، بیچاره این چه میدانم زنش از او جدا شده، گرفتار شده، بدهکار شده، گفت این 500 هزار تومانی که ما ازش میخواییم ولش کن، بخشیدم بهش، بخشیدم. غیر از خودش و خداوند سبحان و عتید و رقیب هیچ کس نفهمید، شاید عتید و رقیبم متوجه نشدن، چون یه چیزایی هست که عتید و رقیبم ظاهرن ملتفت نیستن. در روایت دارد مؤمن وقتی میخواد بره به توالت، به دستشویی، خداوند سبحان امر میفرماید این عتید و رقیب رو برید کنار، حیا میکنه این مؤمن که شما نگاهش بکنید. عرضه میدارن خدای اگه اونجا یک کار خلافی کرد تکلیف چی میشه؟ میفرماید من ضامنم که در اونجا کار خلاف نمیکنه، چه بسا ممکن از عتید و رقیب مخفی باشه. خب آقای خویی مسئلتون این، بعد پشیمان شد فهمید ای بابا این یه مالی داره، چی داره، یا پولی بهش رسیده، میتونه بگیره؟ میگه نه دیگه، گفته نمیتونه بگیره. ولی اگر نه همینا نگفته، تو دلش بوده، میگه میتونه بگیره. ابراز برای تفهیم دیگران نیست. ایشون میفرماید بدون ابراز محقق نمیشه. عرض کردیم برای شاید صدومین مرتبه در منهاج الصالحین میفرماید ولا يتحقق بمجرد النیه بل يحتاج الى اللفظ او الى الفعل. ولا يتحقق، محقق نمیشه، محقق نمیشه. لذا این ابراز رو که شما هی میارید به خاطر اینه. پس این جواب اولی که میفرمایید قوام ابراز، قوام این وضع به همون نیت ابراز کار این نیست، ابراز جزء وضعه، تا ابراز نیاد وضع محقق نمیشه. لذا این جواب، جواب ناتمامیست. بله جواب دوم درسته. کی گفته حقیقت لفظ افناء فی المعناست؟ مثل این مانه که مثلا میگه این آقا از لفظ حضرت آیت الله خیلی خوشش میاد، دیگه من میدونم بگم حضرت آیت الله هر چی بخوام به من میده. میگه حضرت آیت الله خلاصه اعتنی فلوس کثیر. میگه چرا گفته؟ میگه عمدن گفتم حضرت آیت الله، این لفظ اصلا عمدن گفتم. نمیگه هرگز، میگه نه اینطور نیست، واقعا داره با خودش میجنگه، با نفسش میجنگه، با وجدانش میجنگه، با ارتکازش میجنگه. لفظ استعمال یعنی جعل اللفظ علامتا للمعنا، احضار اللفظ فی الذهن به غرض احضار معنا. این جواب دوم شما جناب آقای خویی تمامه، ولی جواب اولت بر مسلک خودت ناتمامه، چه برسه بر مسلک دیگران. خیلی خوب، اشکال دومی که آقای صدر بر این استعمال کرده که اگر بخواد وضع تحقق پیدا بکنه به نفس استعمال، ایشون میفرماید در باب وضع سه تا تقریبه. یک تقریب این است که وضع همون ایجاد قرن اکید و ملازمه شدیده بین لفظ و معنا. حالا این ایجاد قرن اکید و ملازمه شدیده بین لفظ و معنا فرق نمی کنه به این بشه که بگه وضعت هذا اللفظ هذا المعنى، یا استعمال بکنه لفظ را در معنا به غرض ایجاد این ارزم به حضور شما قرن اکید و این ملازمه. این رو بعد میفرماد رو مسلک ما این که وضع تحقق پیدا بکنه به نفس استعمال، این مما لا ریب فیهه. چرا؟ چون اون یه امر تکوینیه، یه ملازمه خارجیه در ذهن سامع بین لفظ و معنا. حالا سببش، وسیله ایجادش، یه وقت هست میگه وضعت هذا اللفظ، یه وقت هست میگه احمد آقا رو بده ببوسم، فرقی نمی کنه. لذا رو مسلک ما میفرماید اشکال اصلا جا نداره. این یه تقریبه. خب در این تقریب اول که تقریب مرحوم آقای صدر و عقل قاصر فاطر ما، دو تا شبهه داره. یکی این که ما واقعا الی یومنا هازا نفهمیدیم و تا آخر عمرم نخواهیم فهمید که در عامل کیفی ایشون چجور با یک وضعتو یا با یک احمد را بده ببوسم این ملازمه را در ذهن سامع تکوینا ایجاد میکنه. حالا در وضع تعینی که عامل کم می داره او را ما کار نداریم، اون اصلا به جا خودش، اونم غلطه، ولی اون به جا خودش. ولی در ما نحنفی که عامل کیفیه، چطوری به وسیله یک وضعتو یا به وسیله یک استعمال عرضم به حضور شما این ملازمه تکوینی را ایجاد می کنه در ذهن مخاطب سامه، اینه ما نفهمیدیم که چه جور میشه. به خاطر این که بارها گفتیم امر اعتباری که نمیتونه امر تکوینی رو موجود به خودش هم این اشکار رو به دیگران کرده و به یک دفعه اونم به یک بله عرض کردم اون عامل کیفی غیر از همین و گفتم اون مراق مارنات که گفتیم اون خلاف کلام آقای صدر گفتیم، اگه اونا رو که اشکال کردیم بعد گفتیم بعید اون نظرش در تقریب دیگه همون موقع عرض کردیم. اشکال دوم اینه که اصلا جناب آقای صدر ملازمه مال علم به وضعه، نه مال وضعه. اصلا وزن نه جزء العله نه کل العله. ملازمه علتش علم به وضعه، ولو وضعی در کار نباشه. حتی اگر ما قبول کنیم که یک کسی علم پیدا کرد که لفظ ما مثلا کاردستی، گفت آقا یک کاردستی مثال بزن، گفت نوشتم، گفت پسر جان کاردستی ثقل سامعه داری گوشت سنگینه؟ گفت نه ثقل سامعه ندارم، کاردستی یعنی نوشتم. گفت یکی دیگه مثال بزن، گفت غذا خوردم. گفت یکی دیگه مثال بزن، گفت همین کلان تو اوقات تلخی میخوایی منو بزنی. گفت اینا چیه؟ میگه کاردستی یعنی کار دست، نوشتن کار دستی یا کار پایه، زدن کار دستی یا کار پایه، لقمه برداشتن کار. میگه نه پسر جان کاردستی معناش اینه. میگه به خدا قسم من تا امروز اشتباه فکر میکردم. خب این ملازمه بوده؟ ملازمه تمام علتش علم به وضعه، اصلا وضع هیچ کاره، حتی جز امنی. شهادش هم اینه که در مواردی که انسان اشتباه میفهمه ملازمه هست. خب چجور یک چیزی که اثرش علم به وضعه این میخواد ایجاد بکنه؟ اگر بگی آقا این علت العلته، علت العلته، چون این اعتبار و این عامل کیفی موجب علم به وضع میشه و علم به وضع موجب ملازمه میشه. میگه این که مما یضحک و به سکلای، پس اگه اینطوری باشه کار خیلی راحته. به خاطر این جمعه افراد با همه لغات باید آشنا باشن. چرا؟ یکی دیگه سوال میکنه که روح روح، این یه خورده سب کرد و سرش خورد، گفت چرا این کار میکنی؟ گفت حقیقتش این الان رفته تا علم به وضع ایجاد بکنه. علم به وضع ایجاد بکنه من جوابت بدن یک 20 ثانیه طول میکشه. آمد آمد برو برو برو. میگه کجا عربی خوندی؟ میگه نه هیچ عربی نخوندم. الا آقای صد در کتابش گفته عامل کیفی علت این ملازمه، عامل کیفی هم که اون اعتبار شده. اینا واقعا اصلا حرفیست که انسان بزنه؟ اصلا حرفیست که انسان بزنه؟ قابل زدن نیست اصلا این حرف. الا ای حالن این که بر مسلک شما با این استعمال ایجاد میشه اصلا یک حرف خوبی داره در اون مطلب سوم، تقریر سوم. میگه ما اصلا نفهمیدیم تا اشکال بکنیم. حالا انشالله میرسیم به تقریب سوم. میفرماید نفهمیدیم چیه تا اشکال بکنیم. این همونی که شما در تقریب سوم فرمودی ما در تقریب اول عرض میکنیم که آقای صد ما اصلا نفهمیدیم که این عامل کیفی چجوری ایجاد ملازمه میکنه، تا بعد اشکال بکنیم که آیا با استعمال ممکن یا با استعمال ممکن نیست. و متاسفانه هیچ کس هم این را توضیح نمیده. آخر یکی از یه وقتی یک بحثی بود که آقا مثلا حلقات در حوزه خونده بشه یا مثلا فلان کتاب خونده بشه، یکی زیبی من گفتم ببین آقا هر کتابی که میخواد خونده بشه راهش اینه که شرح داشته باشه، استاد داشته باشه توی حوزه. ما یادمه اون وقتی که همه مختصر میخوندن جواهر البلاغه میخوندیم، یعنی ما جز بدبختای قبل از شماها هستیم. جواهر من بعدتا مختصرم خوندم توی اون مدرسه‌ای که ما درس میخوندیم در مشهد، واقعا این کار اشتباه بود، ما رفتیم مختصر خوندیم. اون وقت شعر جواهر البلاغه رو میموندیم، نه استاد بلد بود، نه شاگرد بلد بود، نه کسی دیگه بلد بود، نه حجت هاشمی بلد بود، نه مدرس بلد هیچ بلد بود. ولی لااقل این مختصر یک جامع الشواهدی داشت، ورق میزدی شعر میآورد. نه جدا میگم، خب این باید کتابی که در حوزه تدریس میشه یکی از امتیازاتش باید این باشه. مثل الان ماشینی که از خارج میاد میگه با قطعاتش باید بیاد. خب واقعا این عامل کیفی ما که تا به حال نفهمیدیم. آقایونی هم که در کلمات ایشون، فرمایشات ایشون حرف زدن، اونا را ما مطالعه کردیم، چیز خالیمون نشده، واقعا خالیمون نشده. خب اونی که میخواد مثلا حلقات درس بده، سوال من سواد ندارم، ولی از من که سوادش بیشتر نیست که بیاد حلقات درس بده دیگه، بیشتر از من که من نگه من سواد دارم، ولی دیگه خب شیخ انصاری که نمیاد حلقات درس بده، بنده میخوام درس بده. خب امروز مفهوم وقتی خودم نمیدونم چی بگم به کی، اون آقا چی میگه، خود استاد روکو پوسکنده گفت من حالیم نشد. این همون طوری که خود شما در تقریب سوم فرمودی، این تقریب ما نمیفهمیم که اشکال بکنیم، ما هم اصلا خداییش نمیدونیم جناب آقای صدر که با عامل کیفی شما چجوری ایجاد ملازمه میخوای بکنی، تا بعد ببینیم با قول وضعتو چجوری میشه که با استعمال میشه یا نمیشه. این تقریب اول. تقریب دومی که ایشون میفرماید این است که ما بگیم وضع یا تعهد یا یک امر اعتباریه. اگر تعهد باشه که آقای خویی فرموده، این یه اشکالی کرده، منتها اشکالش اشکال شکلیه، اشکال سوریه، نه اشکال سیرتی و محتوایی. چون اگه دقت کرده باشید، خود مرحوم آقای خویی چی فرمود؟ فرمود بنابر مثل که ما اصلا تعهد امر چیه؟ نفسانیه، مقدمه بر استعماله، اصلا در آن واحد نیست. ایشون همین را به عنوان اشکال بر آقای خویی ذکر کرده که آقا روی مسئله که شما امکان نداره که وضع به چیز تحقق پیدا بکنه، به استعمال تحقق پیدا کنه، چون وضع یه امر نفسانیه، این یه امر، لذا باید تعبیر بکنی ابراز وضع به این. خب این همونیست که خود آقای خویی رحمت الله علیه بیان فرموده، منتها دیگه حالا چه داعی داشته ایشون این اشکال به حساب سوری و شکلی را با آقای خویی کرده نمیدانم، خدا میدونه. و الا خود آقای خویی را داشت که آقا اصلا وضع به نظر ما امر نفسانیه، التزام نفسانیه، ربطی به استعمال نداره، در یک زمان نیست، این کلمات منتها. بله شما میگی پس نگو که وضع به این تحقق پیدا میکنه. خب میگه ما که خود ما گفتیم نیست اینطور، حالا این بر ممشای قوم علایه، حالا یک اشکال سوری و شکلی کرده که خیلی وجهی نداره. عمده این دومیشه که باز ما حالیمون نشد، این معناش چیه در فرمایشات ایشون، خوب دقت کنید. اما اگر کسی در وضع مسلک قوم را اختیار کرد، که مسلک قوم چیه؟ یعنی وضع امر انشائیه، ایجاد این معنای انشائی به وسیله این لفظ، ایجاد این معنای انشائی به وسیله این لفظ. اونی که مسلک مشهوره که مرحوم آقای خویی اشکال کرد، بنابر مسلک مشهور که وضع را از امور انشائی بدونیم و امور انشائی هم ایجادیان به وسیله لفظ ایجاد میشن، بنابر این مسلک آیا ممکنه و همونطوری که به تصریح میشه به استعمالم بشه؟ ایشون میفرماد بله ممکن. چطور؟ یک عبارتی داره، اونی که ما خوب نتونستیم حالا هضم بکنیم، یک چیزی در ذهن ما هست ولی نتونستیم خوب هضم بکنیم، این است که میفرماید کأن اینجا استعمالان طولیان، دو تا استعمال طولیه، یک استعمال داره که لفظ را در معنا استعمال کرده، این یک استعمال، یک استعمال دیگه داره که حالا تعبیر بعضی از مقررین ایشون توی کتابایی که از ایشون نوشته شده، حالا دیگه نمیدونم مطابق واقع هست یا نه، اون رو من نمیدونم، که یه استعمال این است که لفظ در معنا ایجاد میشه، استعمال میشه به قصد حکایت این لفظ از این معنا. استعمال دوم این است که من این استعمال را استعمال میکنم به قرض تحقق وضع، به قصد تحقق وضع. خب اون استعمال اولی اون واضحه، ولی این استعمال دومی طولی، این استعمال را استعمال میکنم به قرض تحقق این وضع و این امر انشائی، این معناش چیه؟ تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.